نامزدش و درگیر ماجراهای آبادان میشه و اونجا میمونه.
شرایط ساخت فیلم چگونه بود؟ حالا طبیعتاً فیلم‌هایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته میشن همیشه همراه با طراحی صحنه متفاوتی هستند. شما برای ما بیشتر تعریف کنید.
آبادان 1160 کار ساده‌ای نبود. کار سختی بود. یه سری عوامل محیطی و آب و هوایی هم درش تأثیر داشت که کار رو در واقع برای عوامل خیلی سخت‌تر کرد. ما حدوداً 20 روز آبادان بودیم، کار داشتیم اونجا. سه بار بارونی زد که تبدیل به سیل شد. یک بار دکوری که بچه‌ها چند روز طول کشیده بود تا بسازنش به خاطر بارون تخریب شد و خیلی در واقع سخت بود تو اون شرایط آب و هوایی کار کردن. اینکه برنامه فردا رو نمی‌دونستیم چطور قراره باشه یا الان که داریم می‌ریم سر صحنه چه اتفاقی ممکنه به لحاظ آب و هوایی بیشتر بیفته. حالا کار که سختی‌های خاص خودش رو داشت، جلوه‌ای ویژه میدانی داشت و قسمتاش توی فضای جنگی اتفاق می‌افته. کار بسیار شیرین و دوست داشتنی و خب سختی بود و امیدوارم که دیده بشه و پسندیده بشه این کار.
آنچه که حالا در این فیلم برای شما جاذبه داشته چی بوده در فیلم نامش و در نوع حالا کلیت این فیلم سینما؟
به نظر من آبادان 1160 نگاه نوعی به جنگ داشت، یعنی از یک طرف دیگه‌ای به جنگ نگاه کرده بود و این برای من خیلی جذاب بود. یعنی وقتی به من گفتن ماجرای این رادیو و کلا ما می‌خوایم ماجرای این رادیو در جنگ بپردازیم، برای من خیلی سوژه جالب بود و این جذابیت تا روز آخر هم ادامه داشت. خب فیلم جنگی بود، برای من تجربه نوعی بود و این هم باز برای من جالب و دوست داشتنی بود.
بیشتر از خود رادیو شنیده بودید که چنین فعالیتایی در دوران دفاع مقدس داشته، خودتون اشراف داشتید به موضوع یا نه با این فیلم آشنا شدید با این فعالیت؟
در واقع با فیلمنامه و با پیش تولید من آشنا شدم، با این رادیو نه، هیچ آشنایی از قبل نداشتم. فیلمنامه رو که بهم دادن، بعد اون تحقیقاتی که بعد در کنارش می‌کردیم که شناخت پیدا کنیم روی رادیو و ساختمونی که مشابه ساختمون رادیو آبادان توی تهران ساخته بودن، در واقع من رو بیشتر و بیشتر آشناتر کرد تا زمانی که رفتیم آبادان و خود رادیو رو از نزدیک دیدم.
از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتین تا راجع به فیلم سینمایی آبادان 1160 از زبان شما بشنویم.
قربون شما، خیلی ممنون.
رادیو نفت، بفرمایید. گفتم که خانم اینجا رادیو ما کجا بدیم آب کی وصل میشه؟
برادران و خواهران مسلمان آبادانی، توجه فرمایید، شهر شما در خطر سقوط قرار گرفته است. شهر شما در خطر سقوط
است. آقا اینجا هم نمانه درگیری خورم شهره
عراق اومده پشت شهر، شهر تو رد کنه بیاد این ساختمون رو بگیره آبادان رو هوان.
وای قبل اینکه اینجا رو تخلیه کنیم باید آرشی رو اتاق فرمیم و پجرشیم.
میشه رفا شهر دور زده هم باید روزده ما شد
هم موقع ایران کرده و میکود تو رادیو میخونیم اینه بخونی، یعنی برو هوان. همه این دمو دستگاه رادیوتون اگه یه بار بخواد به کار بیاد همین الانه. هر جور شده رادیو باید کار بکنه.
درست شد رادیو نفت ملی آبادان رو
یه وقت بیانده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه به دو مالو
اینجا آبادان هست و آبادان میمانه. اون آبادان خوشگل با آبادان.
رئیس اینا کیه؟
رئیس منو فرمایه
گفته بودی اینجا هم
وسط پیامتون رادیو قطع شد.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همراه هستید همچنان با رادیو ایران و شنونده مجله سینمایی حوض نقره. ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای سید رضا صائمی و قراره باز هم از نکته‌های ارزشمندیشون در برنامه امروزمون بهره مند بشیم. آقای صائمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه‌تون، امیدوارم که بحث‌های خوب مفیدی رو با هم داشته باشیم.
بسیار ممنونم آقای صائمی. ما آماده‌ایم که یک بار دیگه از سینمای ایران از منظر شما بیشتر بشنویم. امروز قراره که در رابطه با کدام حوزه بیشتر صحبت کنیم؟
من در ادامه همون مباحثی که در برنامه‌های گذشته داشتیم و سینمای اندیشه رو حالا بررسی می‌کردیم و تحلیل اندیشه رو در تولید محتوای در واقع فیلم‌های ایرانی، به نظرم رسید که حالا شما در مهر ماه هستیم و در حقیقت مهر همیشه پیوند خورده با آموزش و مدرسه و اینها و از سوی دیگه همواره تو شهریور ماه مهر ماه حالا بعضی از ادوارها متفاوت بود زمان برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان،
بله.
حالا این سال به دلیل شرایط کرونایی در واقع شده آنلاین برگزار شده. من برادرم میگه که در مورد در حقیقت ردپای در واقع تفکر و اندیشه در سینمای کودک و نوجوانمون صحبت کنیم. واقعیتش این هستش که حالا ما البته سال هاست که دوست دوستان سینماگر، منتقدین و کارشناسان بحث میکنن که چرا در واقع سینمای کودک و نوجوان ما مثلا دهه 60 نیست که دوران طلاییش بود.
دقیقاً همین سوالو داشتم که آیا اصلا میتونیم الان بگیم که ما زیر مجموعه شاخه به اسم سینمای کودک و نوجوان به معنی واقعی کلمه در سینمای امروزمون داریم یا خیر؟
ببین فیلم در حوزه کودک و نوجوان ساخته میشه، گرچه باز اینجا یه طبقه بندی هم هست، یک سری فیلم ها در واقع فیلم درباره کودک هست که حالا اون خیلی فیلمی نیستش که بعد مخاطبش کودک باشه، ممکنه بزرگسال باشه.
فیلم برای کودک هم هست.
بله. منتها من یه نکته ای رو که اتفاقا تو چند جشنواره اخیرم در یه مصاحبه که داشتم من اونجا مطرح کردم، دو سال پیشم باز در جشنواره همین کودک نوجوان اصفهان هم یک نشست در واقع تخصصی بود که من بعد از دوستان دیگه اونجا سخنرانی داشتیم، باز من تاکیدم رو همین موضوع بود و نکته جالب این که اون موضوع اتفاقا رفت پیدا میکنه با همین بحث سینمای اندیشه. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در حوزه سینمای کودک داریم نه لزوما حالا یه سری ضعف هایی در اون متنی باشه به این معنا که فیلم نامه خوب حالا مثلا در حوزه کودک تولید نمیشه یا کارگردان های ما خیلی حوصله ندارن که به سمت ساخت قصه هایی درباره کودکان برن، اینها ممکنه همین عوامل هم باشه و موثر باشه.
بله.
اما فکر کنم اون نکته ای که خیلی اهمیت داره، حیاتی، اون حلقه مفقود است و اتفاقا با مسئله اندیشه و تفکر هم ارتباط داره، فهم کودک جدید هست. اینکه ما کودک امروز خیلی متفاوت هست با کودکی زمان ما، قطعا کودک دهه مثلا 80 کودک دهه 90 خیلی متفاوت هست با کودک دهه 50 و 60.
بله بسیار، اصلا دنیاهاشون متفاوته،
خیلی خیلی متفاوته. ما با پدر و مادرهای امروز که صحبت میکنیم تقریبا همشون با مشکلات همین فهم کودک امروز مواجهن، چون انقدر این فاصله نسلی در حقیقت زیاد هست که در ویژگی های کودک امروز، کودک امروز کودک رسانه‌ایه و در واقع با انواع ابزارهای رسانه‌ای مواجه هست. مثل زمان ما نیست که فقط مثلا بشینه یک برنامه کودک نگاه کنه یا مثلا فرض کن حالا یه منتظر باشه مثلا یه شهر موشایی ساخته بشه، مدرسه موشایی ساخته بشه،
کلاه قرمزی ساخته بشه، نسل ما کلاه قرمزی تماشا میکرد.
خب بعد شاید اصلا اون کاراکترهایی که خلق میشده متناسب با کودکی زمان ما بوده.
بله.
من فکر میکنم که دقیقا این شعر معروف مولانا خیلی مصداق پیدا میکنه اینجا، در که چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. این که این زبان کودک امروز ما به نظر من باید درک کنی و این زبان تبدیل بشه به یک زبان سینمایی و به یک ساختار سینمایی و یک فرم و بیان سینمایی در سینمای کودک و نوجوان، تا ما بتونیم کودک امروز رو جذب کنیم. کودک امروز در انواع در واقع سرگرمی ها و انباه ابزارهای رسانه‌ای و هنری اونها در اختیارش هست و شاید یکی از گزینه هاش سینما باشه. پس جذب این کودک خیلی سخت‌تر و دشوارتر و پیچیده‌تر از کودک در واقع کودک های زمان ماست، کودک دهه 50 و 60.
آقای سامی، من به عنوان مخاطب دارم این سوال رو میپرسم، آیا به همین خاطر نیستش که فیلم سازان ما کمتر میرن به سراغ ساخت فیلم در حوزه کودک و نوجوان؟ این که جذب کرد، راه جذب کردن این بچه ها رو بلد نیستیم.
دقیقا مثلا بحثم هم تو همون سخنرانی همین بود، الان اینجا هم همینه. یعنی اینکه ما مشکل عمدمون توی ساخت فیلم کودک و اینها اصلا بحثای درون سینمایی نیست، بحث اجتماعیه، بحث برون سینماییه، فرامتنیه و این بحث هم اینه که ما درکی دقیق و پژوهشگرانه و درستی از کودک امروز نداریم. ببین مثلا فیلمساز ما یا اغلب اینجوریه، یعنی اغلب شاید وقتی به سراغ یه قصه کودکانه میرن فهمشون و درکشون از کودکی و کودک و تجربه کودکانه تجربه خودشونه.
بله.
یعنی ارجاع میدن به تجربه خودشون زمانی که کودک در اون
تجربه زیستی خودمون از کودکی،
تجربه زیستی خودشون به عنوان یک، در حالی که امروز در واقع ما با یک کودک، ما الان یک کتابی تو همین یک ماه اخیر منتشر شده، مطالعات کودک، یعنی حتی داره رشته های دانشگاهی بین رشته ای، نه فقط ما بگیم مثلا روانشناسی باشه، نه بین رشته ای داره در واقع رشته هایی که فقط داره پژوهش میکنه راجع به کودک و این نشون میده که چقدر کودک امروز مسئله داره، چقدر کودک امروز پیچیده است نسبت به کودک قبل، و داره در مورد کار علمی و پژوهشی عمیق و گسترده انجام میشه.
بله.
و قطعا به نظر من ما در سینمای کودک و نوجوانمون بایستی این مسئله رو جدی بگیریم. و یه نکته هم هست که باز خیلی خیلی مماس هست با بحث در واقع سینمای اندیشه، اینه که ما همیشه میگیم سینمای کودک و نوجوان، واقعیتش اینه که اون نوجوان رو فراموش میکنیم، یعنی همیشه یه نوجوان در پس کودک میمونه.
بله.
اغلب
همیشه مثل یک سایه کنار کودک.
آره، یه عنوانی بود هست که در ادامه اون کودک میاد، و شما در جشنواره کودک و نوجوان تقریبا میتونیم بگیم 90% فیلم ها راجع به کودک، حالا 10% شاید راجع به نوجوان باشه.
بله.
در حالی که دوره نوجوانی یکی از همونطور که از حیث روانشناسی یکی از دوران بسیار حساس و پیچیده و مهم است، از حیث دراماتیک از بابت سینمایی هم به شدت جذابه. یعنی مثلا فرض کنید که نوجوان دچار بحران هویت میشه، خب این بحران هویت میتونه از دل این بحران هویت قصه های مختلفی مخلق کنیم که هم جذاب باشه به لحاظ سینمایی، هم بپردازی و کمک کنه در واقع سینما که یک نوجوانی وقتی میاد فیلم در ارتباط با حوزه سنی خودش میبینه، اون فیلم بتونه کمک کنه که به سلامت از این مرحله عبور کنه، از این دوران بحرانی در واقع عبور کنه، بتونه مسائل و چالش های خودش به عنوان یک نوجوان در دل فیلم ها و قصه ها ببینه. و در و همه اینها نیازمند اندیشیدن و فکر کردن درباره کودک و نوجوان امروزه، و اینکه ما به درک دقیق و درستی از هم کودک و نوجوان امروز برسیم، هم از مخاطب کودک و نوجوان امروز.
بله.
یعنی مخاطب کودک امروز هم با مخاطب مثلا ما، ببین من خودم کارتون های زمان خودم رو خیلی دوست داشتم و اصلا شاید ارتباط برقرار نمی کنم اصلا با کارتون های امروز. خب
اکثر ما همینطور هستیم آقای سوئمی.
آره. ببین مثلا من همچنان پسر شجاعت دوست دارم، و خب قصه های اونها فضا اون فضاها با حال و هوای کودکی ما خیلی تناسب داشت، ولی شاید کودک امروزی که مثلا وقتی که مثلا یک کودکی یک ساله شما میبینید که گوشی دستشه و خیلی از واقعا کاربرد های اون گوشی دستش میدونه چی، میدونه چی باید عکس ها رو ببینه، میدونه بچه‌ی فیلمو باز کنه. خب برای همین خب خیلی فرق میکنه این کودک، یعنی جهان زیست جهان به سر زیست جهان این کودک خیلی فرق میکنه با زمان ما.
آقای سوئمی،
به نظر من یکی از ببخشید من تمام کنم، به نظر من یکی از جاهایی که اتفاقا سینمای اندیشه باید وارد بشه، اندیشمندان ما اصلا باید وارد بشن، یعنی بس فقط بحث سینمایی نیست، روانشناسان باید وارد بشن، جامعه شناسان باید وارد بشن، متخصصان تعلیم و تربیت باید و بدل یک هماندیشی و هم‌افزایی ما باید ببینیم که برای کودک امروز چه کالای هنری و نمایشی و دراماتیک باید تولید کنیم که هم سالم باشه و به رشدش کمک کنه، همین که بتونه کودک امروز رو در واقع جذب کنه و با خودش همراه کنه.
من در راستای همین بخش از فرمایشات شما این سوال به ذهنم رسید که خب الان در تمام دنیا داره فیلم برای کودک و برای نوجوان حتی کاملا جدا از هم ساخته میشه، یعنی فیلم های رسته نوجوانان کاملا مشخص، یعنی این فیلم اصلا برای نوجوان، خیلی موقع بزرگسالان با لذت اصلا میشنن این فیلمی که برای نوجوانان ساخته میشه رو تماشا میکنن، لذت میبرن و فروش های چند میلیاردی هم حتی داره در جهان و البته فیلم های کودک. وقتی که صحبت میشه که سینمای ما نیاز داره به اینکه با مطالعه دقیق تر بیاد هویت کودکان امروز رو بررسی بکنه، ارزیابی بکنه بر اساس اون چیزی که الان نیاز دارن برای این کودکان فیلم بسازه، ما تو سینمامون همیشه این عادت در همه جای دنیا بوده، گاهی در سینمای خودمون هم دیدیم که گرته برداری هایی از فیلم هایی که در سینمای جهان مطرح میشن اتفاق میفته، ممکنه در حوزه یک مضمون خاصی باشه، یک مفهوم خاصی باشه که در فیلمی ارائه شده، سبک و ساختار فیلم سازی یا هر مورد دیگری باشه،
میتونه الگوهای چیز باشه، شخصیتی باشه، ما کاراکترهایی که خلق میشن خب.
بله.
حتی در کارتون هامون خب.
بله. حالا
شما مثلا ببینید ما فرض کنیم ما در ادبیات داستانی ما مثلا کلید و دمنه داریم خب، که اونجا خب از زبان حیوانات حالا داره قصه هایی مطرح میشه، ولی هیچ وقت ما نرفتیم مثلا تو انیمیشن سازیمون تو پویا نماییمون به سراغ اون کارها، ولی امروز کودک ما مثلا موش و گربه رو میشناسه،
بله،
ارتباط باش برقرار کرده. ببینیم یا خیلی از کاراکترها و شخصیت های کارتونی پلنگ صورتی نمیدونم خیلی از چیزهایی که در واقع اون سمت تولید شده چه مثلا متناسب با ویژگی های فرهنگی در حقیقت اون سمت باشه، اما ما نرفتیم در حقیقت پژوهش کنیم که در ادبیات خودمون، فرهنگ کهن خودمون چه الگوهای یا چه کاراکترها و یا چه قهرمانهایی ما داریم که میتونیم این قهرمانها رو در حقیقت دراماتیکش کنیم، نمایشیش کنیم و جذابش کنیم که کودکان ما با اونها ارتباط برقرار کنن که متناسب و مماس با هویت در واقع ملی و فرهنگی خودشون هم باشه.
عرض بعدم همینه که حتی اصلا از این اقتباس بگذریم، از من تو ذهنم خلق شخصیت اومد، خلق قهرمان اومد که ما اینقدر سخته که از جامعه شناسان، روانشناسان استفاده بکنیم، از صحبتشون نظریه های جدیدی که در رابطه با کودکان و نوجوانان دارن در حوزه رسانه اساتید رو بیاریم و حالا فیلم هایی ساخته بشه که بتونه حتی خلق قهرمان داشته باشه برای نوجوان امروز ما، یا اصلا بخشی از زندگی خودشون رو بهشون دوباره نشون بده و اون فیلمی که مد نظر یک نوجوان امروزی برای ساخته بشه. که اصلا شما به مورد بهتر اشاره کردین، اقتباسایی که ما میتونیم از فرهنگ خودمون داشته باشیم که اینقدر سخت این همراهی یا اینکه مانع دیگری وجود داره.
اتفاقی هم افتاده ها، یعنی اولا که یه حلقه مفقوده ای ما تو سینمای ایران داریم. من سالها سعی میکنم در جای مختلف راجع به این صحبت کنم، سعی کردم حتی تلاش کردن یه کانونی، یه انجمنی تشکیل بشه، یا البته مثلا یه سری میزگردهایی یا مصاحبه‌های اینجوری من انجام دادم در مطبوعات و رسانه ها. این که آقا بچه های در واقع سینمای ما، سینماگرای ما و اون سمت پژوهشگران علوم انسانی ما، خب
بله،
بیان بشنن و یک حلقه وسیع تشکیل بشه در ارتباط با سینما. این فقط بحث در حقیقت تکنیکال و فنی و حتی هنری و زیبایی شناسی نیست. امروز به پیوند خورده در واقع سینما با اندیشه و علوم انسانی و علوم اجتماعی.
دقیقاً، خب همه جای دنیا، حتی فیلمایی که بر پایه سرگرمیه باز قراره یک تفکر خاصی رو به شما القا بکنه یا نشون بده.
دقیقاً، و اینکه مطالعات سینمایی امروز به عنوان یک رشته، یک رشته بینارشته‌ای هست در حقیقت. بله. از جامعه شناسی کمک میگیره، از فلسفه کمک میگیره، از روانشناسی. ما متأسفانه این حلقه مفقوده رو داریم. ببینید، من اون چند سال پیش که گفتم تو همین جشنواره کودک یه سری نشست‌های تخصصی برگزار شده بود که من در واقع کمک کرده بودم به اون دوستان که این نشست رو برگزار کنن، چه اتفاقی افتاد. مثلا من حالا به عنوان کارشناس رسانه یا منتقد سینما دعوت شده بودم، از اون ور آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی به عنوان انسانشناس و مردمشناس که این حوزه کار میکنن دعوت شدن، و آقای طالبی بونه کارگردان کودک، و ما یک کارگردان، یک منتقد و یک انسانشناس در حقیقت نشستیم و در مورد سینمای کودک صحبت کردیم و خیلی مباحث جذابی اونجا مطرح شد که خیلی از مخاطبین واقعا به وجد اومده بودن و معتقد بودن که ما اولین بار داریم مثلا از این زاویه نگاه میکنیم به کودک، به مخاطب کودک و به سینمای کودک. اگر ما بتونیم همایش‌های برگزار کنیم، اگر بتونیم انجمنی، نهادی، مرکزی که بتونه این پژوهش‌های در واقع بین رشته‌ای رو ایجاد کنه،
جمع‌آوری کنه،
آره، اصلا در حوزه کودک ببینیم، ما مثلا بیان کارگردان کودک ما بیان با روانشناسان کودک ما جلساتی بذارن و روانشناسان کودک بیان بگن ویژگی‌های کودک امروز چیه، جامعه شناسان بیان صحبت کنن و کارگردان‌های ما حرفای اینها رو بشنون، فیلمنامه نویسان ما حرفای اینها رو بشنون و در واقع لحاظ کنن اون پژوهش‌ها و اون نتایج و دستاوردها رو. ضمن اینکه من یه دقیقه حالا آخری هم اگر فرصت داشته باشم، نمی‌دونم هست
فرصتمون، بله حدود یک دقیقه فرصت.
ببینید، ما اینجوری هم نبوده در که نداشته باشیم. ببینید، مثلا ما تو خلق شخصیت‌های عروسکیمون با ارجاع به فرهنگ خودمون شخصیت‌های جذابی ساختیم، از جمله واقعا همین کلاه قرمزی و پسرخاله نمونه‌هاش هستن.
بله.
که مثلا خود من خیلی علاقه ویژه‌ای دارم، الان با کودک نیستم، ولی پسرخاله همیشه برای من یک کاراکتر
کودک درونمون که آقای سایمی زنده است همچنان.
بذارید من با یه خاطره و یه دیالوگی از پسرخاله در واقع تموم کنم بحث امروزمون و بگم چقدر این ما میتونیم چقدر توی حوزه حتی همین کودک، همین کار عروسکیمون حرف‌هایی بزنیم که پیوند می‌خوره با تفکر و اندیشه. ببینید، یه جایی اینا چند صحبت میکردن راجع به یکی از این کاراکترها، میگفتن که این خیلی بد اخلاقه و چون بد اخلاقه تنها شده، و کلاب قرمزی هم همینا میگفت، میگفتش آره خیلی بد اخلاقه، چون بد اخلاقه که کسی به سمتش نمیاد، باش دوست نمیشه و این تنهاست. بعد از اونجایی که پسر خود همیشه نگاه انتقادی داره و خود اندیشمندانه تر از بقیه عروسک ها نگاه میکنه، گفتش که نه، چرا، از این شاید از بس که تنها بوده و بد اخلاق شده، یعنی در اومده از یک زاویه دیگه نگاه کرده شده.
چقدر عمیق‌تر حتی نگاه کردیم به قضیه.
و اینکه ما و این من اصلا وقتی این دیالوگ چقدر بهش فکر کردم به این دیالوگ که آره اصلا ممکنه یک سری آدم‌ها اتفاقا چون تنها بودن بد اخلاق شدن، نه اینکه بد اخلاق چون بودن تنها شدن. ببین ما ببین در یک کار کارتونی عروسکی که راجع به کودک هست میتونیم یه حرف خیلی بزرگ انسانی اخلاقی روانشناسی فلسفی بزنیم و این به نظر من سینمای کودک نوجوان ما یکی از جاهایی که این ظرفیت رو داره که پرورش پیدا کنه در حقیقت اندیشه و تفکر
خلاق. من از همراهیتون سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خدا نگهدار،
وقتتون بخیر. دقایق پایانی برنامه این هفته یه حوض نقره است. سپاسگزارم از همه شما دوستانی که این هفته هم شنونده برنامه خودتون بودید. آقای صابری، از همراهی شما هم بی نهایت سپاسگزاریم و اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
زنده باشید. باعث افتخار بود که یک هفته دیگه هم فرصت شد که در کنار شما با مخاطبین حوض نقره است سینما ایران بیم.
ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان شنونده که همراه حوض نقره این هفته بودید. اوقات بخیر و خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان خوبه شنونده. شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو ایران با شماره تلفن 162 یا شماره پیامک 30162 در میون بگذارید.
پیدا و ای تو پنهانم، از رخت روی بر نگردانم. غیر سیمای آسمانی تو قبله دیگری نمی دانم. دست بر آسمان و پا در خاک، دست بر آسمان و پا در خاک، پای کوبانم و سرفشانم. ای تو آغاز و ای تو انجامم، ای تو پیدا و ای تو پنهانم، جز تو یاری دگر نمی خواهم، جز تو نامی دگر نمی خوانم. آتش من گواه آتش توست، آتش من گواه آتش توست، جرعه آتشی بنوشانم. میهمان سرای هر که شوم، میهمان سرای هر که شوم، به سراپرده تو مهمانم. گر نبینم تو را، گر نبینم تو را نمی رویم، گر نبینی مرا، گر نبینی مرا نمی مانم. تو گل و دشت و نور و بارانی، تو گل و دشت و نور و بارانی، من گل دشت نور بارانم.
من گل آفتاب گردانم، از رخم روی بر نگردانم. از رخت روی برنگردانم.